حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که امروز حسام الدین آشنا رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک را برکنار کرد، روز چهارشنبه در واکنش به فایل صوتی منتشر شده ظریف انجام این اقدام را به موضوع وحدت ربط داد و کسانی را که دروغ و راست را به هم می‌بافند تا وحدت جامعه را از بین ببرند متهم کرد که در تلاش هستند تا گروهی را در برابر گروه دیگری قرار دهند. روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت عصبانیت اسرائیل را ناشی از موفقیت جمهوری اسلامی و ملت ایران دانست و گفت دلیل عصبانیت آنها این است که همه تلاش‌ها و توطئه‌های 4 ساله آنها برای نابودی ایران و جمهوری اسلامی از بین رفته است. رئیس جمهوری افزود در حال حاضر هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها فهمیدند چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر قانون و مقررات بین‌المللی و حقانیت ایران ندارند. حسن روحانی با اشاره به اینکه نوار صوتی ظریف درست در مقطعی که وین در اوج موفقیت است منتشر شده اظهار داشت این فایل توسط کسانی که ضد ایران، مردم ایران و مصالح ایران هستند منتشر شده تا در داخل کشور اختلاف ایجاد کنند. وی افزود ماجرای پخش شدن یک نوار صوتی محرمانه توسط کثیف‌ترین برنامه و شبکه‌ای که سراسر آن ضد اسلام و ضد ایران است انجام شد. آدم‌هایی که دروغ و راست را به هم می‌بافند برای اینکه در جامعه ایجاد اختلاف کنند، وحدت جامعه را از بین ببرند، گروهی را در برابر گروهی قرار دهند. الان دوران عصبانیت اسرائیل، ارتجاع منطقه و تندروهای آمریکاست. می‌بینند که مسیری که آنها پیش‌بینی کرده بودند به هم خورد. رئیس جمهوری گفت شهادت سردار سلیمانی هم کار اسرائیل بوده است. او ترامپ را عامر کشته شدن سلیمانی عنوان کرد. اما در همان حال اظهار داشت گرچه در ظاهر ترامپ دستور کشته شدن سلیمانی را داده، اما خاطر نشان کرد که در پشت صحنه این کار توسط اسرائیلی‌ها انجام شده است. روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش به تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مشکلات هسته‌ای اشاره کرد و گفت میدان و دیپلماسی در کنار هم باعث موفقیت خارجی جمهوری اسلامی می‌شوند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که دولت‌ها معمولاً در سال آخر فعالیت دستاوردهای خود را در مجموعه‌هایی ثبت و ضبط می‌کنند تا مردم و محققین در آینده بتوانند از آن استفاده کنند اظهار داشت علاوه بر نوارهای صوتی دولت نیز طی هفته‌های اخیر چند جلد کتاب هم تحت عنوان دستاوردهای دولت و اقدامات در راستای جهش تولید تدوین و چاپ کرده است. وی همچنین بیان آزادانه مطالب را افتخاری بزرگ برای کشور دانست و گفت اینکه مسئولین قادرند نظرات خود را آزادانه بیان کنند افتخاری بزرگ است. اما در عین حال تاکید کرد برخی از نظراتی که بیان می شود قابل انتشار نیست. وی افزود اگر این سخنان منتشر شود دشمن از آنها سوء استفاده خواهد کرد و نباید منتشر شود. روحانی خاطر نشان کرد فایل صوتی منتشر شده از جمله اسنادی بوده که نباید منتشر می شده است. وی افزود قرار بود بخش‌های قابل انتشار فایل صوتی ظریف پخش شود و بخش محرمانه آن به عنوان سند برای آینده بماند. این اظهارات روحانی مورد انتقاد زیادی قرار گرفته است. بسیاری از ناظران با اشاره به تأکید حسن روحانی در خصوص محرمانه و غیر قابل انتشار بودن این اظهارات گفتند جمهوری اسلامی مردم را در خصوص مسائل جاری نامحرم می‌داند و حاضر نیست که آنچه در حکومت در جریان است به اطلاع مردم برسد. در این حال این اظهارات حسن روحانی در حالی عنوان می شود که تا قبل از انتشار فایل صوتی ظریف همین داوری ها و اطلاعات در خصوص روابط خارجی ایران و جایگاه روسیه در روابط بین الملل و نیز کارشکنی های روسیه برای مردم محرز بوده است و به گفته بسیاری در سخنان ظریف موضوعی نبود که مردم از آن مطلع نبوده باشند. روحانی این اقدام را دزدی دانست و گفت فرد یا یک جمع یا گروه مرتکب این دزدی شده است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. وی وزارت اطلاعات را مسئول رسیدگی به این کار دانست و گفت وزارت اطلاعات باید تمام توان خود را به کار گیرد تا متوجه شود که این فایل چطور به سرقت رفته است. روحانی خاطر نشان کرد باید در مواجهه با این موضوع قاطعیت زیادی صورت پذیرد و افزود نباید به هر کسی که در این زمینه قصور و تقصیری داشته رحم شود و باید قاطعانه با آن برخورد شود. روحانی در عین حال خود را از اظهاراتی که توسط ظریف بیان شده مبرا دانست. او گفت این اظهارات نظر دولت یا شخص رئیس جمهوری نیست. به یفزود هر وزیر و مقامی ممکن است نظرات و نکاتی داشته باشد که بخواهد به صورت محرمانه برای آیندگان بماند، اما نظر رئیس جمهوری این نباشد. وی عرصه سیاست دفاعی در کشور را ترکیبی از میدان و دیپلماسی دانست و این تصور را که میدان با دیپلماسی پیروز باشند خطا دانست و گفت نمیتوان بین میدان و دیپلماسی تفکیک قائل شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که دفتر روحانی یعنی حسام الدین آشنا مسئولیت حفظ این نوارها را به عهده دارند و آنها هم چندان تمایلی نداشتند که ظریف به ریاست جمهوری برسد و آنها باید پاسخگو باشند. در این حال عصبانیت روحانی بیشتر فرار از مسئولیت است و همچنین بسیار عصبانی است که مذاکرات با عربستان خارج از کانال دولت انجام گرفته و ممکن است به توافق بیانجامد، زیرا عربستان سعودی حاضر نبود با دولت روحانی به خاطر عدم داشتن نفوذ مذاکره کند. وزیر خارجه قطر و نخست وزیر پاکستان در واکنش به اظهارات اخیر ولیعهد سعودی مبنی بر امیدواری به داشتن روابط خوب با جمهوری اسلامی ایران از آنچه که وی تلاش ریاض برای ترمیم روابط با تهران خواند استقبال کردند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر از تغییر لحن عربستان سعودی نسبت به ایران استقبال کرد و گفت ما از موضع ولیعهد سعودی برای سیاست خارجی مبتنی بر حسن همجواری و گفتگو از جمله با ایران حمایت می‌کنیم. قطر از جمله کشورهایی است که در ماه‌های اخیر برای احیای برجام میانجیگری کرده است. عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز چهارشنبه شب طی پیامی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت هر گونه اقدام در مسیر صلح باعث تقویت انسجام امت اسلامی می شود. وی جمهوری اسلامی ایران را همسایه پاکستان توصیف کرد و ریاض را نیز دوست نزدیک اسلام آباد دانست. نخست وزیر پاکستان از آنچه که تلاش عربستان برای برقراری روابط با جمهوری اسلامی ایران خواند استقبال کرد. ولیعهد عربستان سعودی شب گذشته اعلام کرد ما نمی‌خواهیم ایران در شرایط سختی قرار داشته باشد، بلکه می‌خواهیم ایران کشوری شکوفا باشد و توسعه یابد. ما در ایران و آنها در عربستان منافع دارند و این خواسته ما برای آن است تا منطقه و جهان به سوی رشد و شکوفایی حرکت کند. در واکنش به رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که در تایید صلاحیت کاندیداهای شهر و روستا اتفاق افتاده، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز چهارشنبه از مسئولین برگزاری انتخابات شوراهای شهرها و روستاها نیز خواست اجازه ندهند عده‌ای با برخوردهای سیاسی بتوانند داوطلبان را از میدان رقابت حذف کنند. وی خاطر نشان کرد این اقدام موجب کاهش انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات خواهد شد و قدرت انتخاب و انگیزه مردم در انتخابات را کاهش می‌دهد. جهانگیری تاکید کرد مردم باید بتوانند به هر کس که دلشان می‌خواهد برای حضور در شوراهای شهر و روستا رأی دهند. اسحاق جهانگیری شوراهای شهر و روستا را گام بسیار مهمی در انقلاب دانست که در قانون اساسی کشور به آن پرداخته شده است. وی افزود هدف از تأسیس این شوراها این بود که بخش وسیعی از اداره شهر و روستاها به خود مردم واگذار شود. این اظهارات جهانگیری در حالی عنوان می شود که اخبار منتشر شده حاکی از این است که تقریبا تمامی کاندیداهای اصلاح طلبان و تقریبا تمامی اعضای فعلی شورای شهرهایی که جزء اصلاح طلبان بودند رد صلاحیت شدند. استاندار تهران میزان رد صلاحیت شدگان را 90% دانست. اقدام به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات شوراها در حالی صورت می‌گیرد که در دوره قبلی بسیاری از نمایندگان و اعضای شوراها در سراسر کشور جزء اصلاح طلبان بودند و با لیست امید که توسط حزب اتحاد ملت معرفی شده بودند به شوراها راه یافته بودند. ضمن اینکه نگرانی از رأی‌آوری دوباره کاندیداهای اصلاح طلب که به این رد صلاحیت گسترده و در واقع حذف اصلاح طلبان از عرصه انتخابات شوراها منجر شده است در حالی صورت می‌گیرد که هم گروه‌های مخالف در داخل و خارج از کشور و هم اصولگرایان تندرو در داخل کشور معتقدند که اصلاح طلبان پایگاه مردمی ندارند و با وجود تأکید بر فقدان پایگاه مردمی آنها برای رأی‌آوری باز هم از قرار گرفتن آنها در عرصه انتخابات و رقابت جلوگیری می‌کنند. به هر حال آنچه که معلوم است حکومت هراس دارد که نامزدهای ناشناس بتوانند آرای مردم را جذب کنند و به همین دلیل هم رد صلاحیت را در سطح وسیع انجام داده است. در ادامه گمانه‌زنی ها در خصوص اینکه کاندیدای اصلی اصولگرایان چه کسی است و نیز تلاش های اصولگرایان در خصوص معرفی ابراهیم رئیسی به عنوان کاندیدای اصلی، منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان روز چهارشنبه از افزایش احتمال حضور رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده و گفته است اگر وی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، حدود 90% کاندیداهای جریان اصولگرایی از صحنه رقابت خارج خواهند شد. او از وی به عنوان سید خراسانی یاد کرده است. وی در این حال محمد باقر قالیباف را جزء همان 90% به شمار آورده است. متکی همچنین الگوی وحدت اصولگرایان در سال 96 را یک الگوی موفق در فعالیت انتخاباتی عنوان کرده و تأکید کرده است که این فعالیت ها در سال 96 گرچه به پیروزی محافظه‌کاران نینجامید، اما به اصولگرایان نشان داد این امکان وجود دارد که در دل این جریان به یک وحدت و همراهی تمام عیار دست یافت. وی رأی 16 میلیونی به رئیسی در انتخابات 96 را دستاوردی قابل توجه برای اصولگرایان دانست و اظهار داشت تنها رئیسی است که قادر است اختلاف نظرها و بحث و جدلها در داخل جریان اصولگرایی را خنسا کند. عنوان سید خراسانی برای رئیسی با واکنش قوه قضایی روبرو شد و سخنگوی قوه گفت که حضور آقای رئیسی همچنان منتفی است. متکی در این حال در خصوص کاندیدای اصلی اصولگرایان برای ریاست جمهوری تأکید کرده است که وحدت اصولگرایان در صورت عدم حضور ابراهیم رئیسی بسیار دشوار خواهد بود. متکی در همان حال تایید کرده است که حضور ابراهیم رئیسی مستلزم تایید آیت الله خامنه ای برای حضور وی در انتخابات است. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از مخالفت خامنه‌ای با حضور ابراهیم رئیسی در عرصه انتخاباتی است و محمود احمدی نژاد پیش‌بینی کرده که رهبر با حضور رئیسی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری مخالفت خواهد کرد تا در نهایت کاندیدای اصلی مورد نظر حاکمیت رأی بیاورد. متکی با اشاره به اینکه اصلاح طلبان یک دوره 8 ساله دیگر اداره کشور را در دست داشتند، دوره حضور روحانی را دومین دوره اصلاح طلبان در حکومت دانست و اظهار داشت در پایان این دوره اصلاح طلبان در معرض قضاوت مردم قرار خواهند گرفت. وی در حالی که دولت روحانی را یکی از ناموفق‌ترین دولت‌ها در بین دولت‌های پس از انقلاب دانست، اظهار داشت نگرانی‌ها از قضاوت منفی درباره اصلاح طلبان پس از پایان دوره دولت روحانی به عنوان بدترین دولت دوره انقلاب نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه از نظر کارکردی دولت کارنامه قابل ارائه‌ای برای مردم ندارد، دست دولت را از نظر مدیریتی خالی عنوان کرده و مهمترین راهبرد اصلاح طلبان را ارتباط با غرب عنوان کرده و گفته است که اصلاح طلبان با وجود شکست این رویکرد همچنان بر آن پافشاری می‌کنند و تأکید دارند که باید همین راه را ادامه داد و تصمیم به بازنگری در رویکرد خود ندارد. وی همچنین مشارکت پایین مردم را نتیجه ناموفق بودن دولت دانست و اظهار داشت مردم به علت عصبانیت و دلگیری از مسئولان کم رأی دادند. اظهارات متکی در خصوص عدم شرکت مردم در انتخابات سال 98 مجلس شورای اسلامی به علت نارضایتی از مسئولان در حالی عنوان می شود که در واقع کاندیدای مورد قبول اکثریت مردم در بین کاندیداها در سراسر کشور وجود نداشت که مردم بخواهند اساساً در انتخابات مشارکت کنند و مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس در سال 98 به دلیل فقدان کاندیداهاست، نه فقط به دلیل نارضایتی مردم. در این حال اظهارات متکی در خصوص کاندیداتوری رئیسی و اظهارات او در این خصوص که احتمال حضور رئیسی در عرصه انتخابات افزایش یافته است، واکنش اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه را نیز به دنبال داشته است. اسماعیلی با انتقاد از متکی به خاطر اینکه رئیسی را سید خراسانی خطاب کرده، تاکید کرده که در خصوص کاندیداتوری ابراهیم رئیسی شرایط در روزهای اخیر تغییری نکرده و توسط وی تصمیمی برای حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و رقابت گرفته نشده است. متکی همچنین با اشاره به انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف، آن را اقدامی عنوان کرده که پشت زمینه هایی دارد. وی اظهار داشت این اظهارات محمد جواد ظریف این نتیجه را داشته که وی صلاحیت وزیر امور خارجه بودن را از دست داده است. حجت الاسلام سید حسن خمینی که از حضور در انتخابات ریاست جمهوری به توصیه رهبر کنار کشیده است، به دنبال رد صلاحیت گسترده کاندیداهای شورای شهر که توسط وزارت کشور روحانی انجام گرفته، در سخنانی انتقادی گفت انتخابات شامل یعنی باید همه در آن نماینده داشته باشند. وی افزود شرط اول آن این است که بساط تنگ نظری و حزب برداشته شود. تقسیم بر دو کردن نیروهای کشور باعث ترفیع چاپلوسان و متملقانی می شود که اتفاقا به سخنانی که می گویند هم باور ندارند. بنده چه اولویتی نسبت به شما دارم که یکی را راه بدهم و یکی را راه ندهم؟ به نظر می رسد دامنه اعتراضات در این باره افزایش می یابد. علاوه بر این روز به روز فشار بیشتری به دولت وارد خواهد شد. به گزارش CNN، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در نشست مشترک کنگره، تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی را همردیف قلمداد کرد و از در پیش گرفتن دیپلماسی و بازدارندگی در مقابل آن خبر داد. وی آنها را تهدیدهای جدی علیه امنیت ایالات متحده و جهان توصیف کرد و گفت برای رسیدن به تهدیدهای ناشی از این دو کشور از طریق دیپلماسی و بازدارندگی بی‌امان با متحدان خود همکاری نزدیکی خواهیم داشت. جو بایدن در نخستین سخنرانی خود گفت 100 روز از زمانی که سوگند ریاست جمهوری یاد کردم، انجیل خانوادگی من را در دست گرفتم و یک کشور بحران زده را به ارث بردم می‌گذرد. وی از همه‌گیری کووید 19 و پیامدهای آن به عنوان بحران عمده‌ای که کشور با آن دست به گریبان است نام برد و در توصیف گفت بدترین همه‌گیری در یک قرن، بدترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ و بدترین حمله به دموکراسیمان از زمان جنگ داخلی که منظورش اعتراض ششم ژانویه گذشته و حمله مرگبار گروهی از شهروندان افراطی آمریکا به ساختمان کنگره است. رئیس جمهوری آمریکا از حزب دموکرات در ادامه سخنرانی خود در برابر قانونگذاران دو مجلس نمایندگان و سنا افزود تنها پس از گذشت 100 روز من میتوانم به ملت گزارش دهم که آمریکا بار دیگر به حرکت درآمده است. خطر به امکان، بحران به فرصت و پس زدگی به استحکام تبدیل شده است. بایدن افزود کارشناسان مستقل برآورد می‌کنند که برنامه اشتغال آمریکا میلیون‌ها شغل ایجاد می‌کند و تریلیون‌ها دلار رشد اقتصادی برای سال‌های پیش رو به همراه می‌آورد. نزدیک به 90% مشاغل ایجاد شده در حوزه زیرساخت‌ها در برنامه مشاغل آمریکایی نیازمند مدرک دانشگاهی هستند. 75% کل مشاغل نیز نیاز به مدرک مرتبط ندارند. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه در 100 روز نخست کارمان ما با هم برای بازسازی ایمان مردم به کارایی دموکراسیمان کار کردیم خاطر نشان کرد ما مردم را واکسینه می کنیم، صدها هزار شغل ایجاد می کنیم، ما نتایج واقعی را که مردم قادرند ببینند و در زندگی خودشان حس کنند ارائه می دهیم، درهای فرصت را باز می کنیم، عدالت و انصاف را تضمین می کنیم. به گزارش رویترز، کاخ سفید در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه در واشنگتن با میر بن شبات همتای اسرائیلی خود دیدار و گفتگو کرد. در این بیانیه گفته شده ایالات متحده اسرائیل را در جریان آخرین مباحث مربوط به مذاکرات وین قرار داد و مقامات آمریکایی و اسرائیلی در مورد نگرانی جدی خود در خصوص پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر گفتگو کردند. کاخ سفید همچنین افزود که آمریکا و اسرائیل روی تهدید عمده‌ای که رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه ایجاد می‌کند موافقت دارند و ایالات متحده بر منفعت آمریکا در مشورت نزدیک با اسرائیل در خصوص مسئله هسته‌ای ایران تاکید کرده است. کاخ سفید میگوید دو کشور همچنین موافقت کردند که کارگروهی تشکیل دهند که به طور خاص روی تهدیدهای ناشی از پهپادها و موشک‌های هدایت شونده دقیق ساخت ایران که در اختیار گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه قرار گرفته کار کنند. اسرائیل بارها مخالفت خود را با احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام اعلام کرده و میگوید مخالف بازگشت آمریکا به این توافق است. مقامات آمریکایی اما میگویند دیپلماسی را بهترین مسیر برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌دانند.
سخنرانی پرزیدنت جو بایدن در آستانه 100مین روز فعالیت دولتش در کنگره امریکا در مقابل نمایندگان از دو جناح دموکرات و جمهوری خواه یکی از پربحث‌ترین سخنرانی های آقای بایدن از آغاز کارزار انتخابات ریاست جمهوریش تا دوران سکانداری قدرت او بود. طرح‌های بیشمار و اغلب کم سابقه آقای بایدن در زمینه خدمات اجتماعی و بهداشت، مالیات، آموزش، زنان، امور مهاجرتی، مسائل مربوط به اقلیم و آب و هوا و نحوه تقابل با دو رقیب آمریکا یعنی چین و روسیه در تیتر رسانه‌ها اغلب به بلند پروازی‌های جو بایدن تعبیر شد. جو بایدن در یکی از نخستین پیشنهاداتش درخواست حقوق $15 در ساعت برای کارگران امریکایی را مطرح کرد، درخواستی که حتی با مخالفت برخی دموکرات‌های سنا همراه شده است. در سوی دیگر او تلاش کرد در زمینه بیمه‌های اجتماعی و بهداشت طرح‌های جدیدی را ارائه بدهد. مهمترین آنها کاهش قیمت دارو که اغلب در امریکا سرسام‌آور است و همینطور کاهش بهای بیمه‌های درمانی. این بخش از پیشنهادات آقای بایدن با حمایت دموکرات‌ها همراه بود. بخش مهمی از سخنان جو بایدن در مورد امریکای پس از همه‌گیری کرونا و تنش‌های سیاسی اجتماعی یک سال گذشته بدون اشاره به دولت سلف خود با جملاتی که حکایت از تأکید او برای بازگرداندن امریکا به حالت عادی بود ادامه پیدا کرد. او از امریکای سخن گفت که بار دیگر به دموکراسی برگشته تا بتواند رهبری جهان را بر عهده بگیرد. سخنرانی آقای بایدن در حالی شب گذشته صورت گرفت که تازه ترین نظرسنجی های منتشر شده که برآورد میزان محبوبیت او در 100 روز گذشته است نشان میدهد که او با 12 امتیاز از دولت آقای ترامپ در قیاس با همین دوره زمانی جلوتر است. تحلیلگران معتقدند 100 روز نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ با تصمیمات غیر منتظره همراه بود که باعث شد میزان محبوبیت او کاهش پیدا کند. فردی که از دید این دسته از تحلیلگران هنوز هم از ویلای شخصی خود در فلوریدا خبرساز است. با این همه آنچه که شب گذشته پرزیدنت بایدن به عنوان طرح‌های اقتصادی و اجتماعی خود برای امریکای امروز ارائه داد با مخالفت‌های در میان نمایندگان کنگره همراه شده است. مخالفت‌های در زمینه محدودیت حمل سلاح، دریافت مالیات بیشتر از صاحبان سرمایه، موضوع مهاجرت و همینطور افزایش میانگین حقوق کارگران. در میان ما شاید یکی از طرح‌های تازه آقای بایدن اعطای مرخصی با حقوق به زنانی است که فرزند جدیدی به دنیا می‌آورند. همینطور کمک هزینه‌های مربوط به این فرزندان به ویژه برای اقشار کم درآمد که به نظر با استقبال عمومی همراه شده است.